منتظر پولت باشی، من به شکمم میگم تا فردا منتظر گوشت باشی. شاید تا فردا حضرت عزرائیل به من وقت نده که بیام دینمو ادا بکنم.
عزیزان، امیدوار هستیم از صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام علی بهره کافی را برده باشید و انشالله بتوانیم با بکار بردن این راهنمایی‌ها و سخنان ارزشمند از این گناهان بزرگ دوری کنیم و رضایت و قرب الهی را نصیب خودمان کنیم. تا گنج کلامی دیگر و موضوعی تازه‌تر، همه شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. با اتفاق دیگر همکارانم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. سلام شنونده های ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری، بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه های این رادیو را می شنوید. تشکر می کنیم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی. ما امروز در بخش نیمروزی با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه مجله اقتصادی را خواهید شنید. در ساعت 2 علاقمندان برنامه گلچین موسیقی این برنامه را می توانند بشنوند. در ساعت 2:30 برنامه ما می توانیم تقدیمتان خواهد شد. بعد از آن برنامه قند پارسی را در ساعت 2:45 خواهید شنید. برنامه نمایش هفته در ساعت 3 به وقت افغانستان پخش می شود. پس از آن برنامه کنکاش در ساعت 3:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 4:10 به وقت افغانستان برنامه معرفت دینی پخش می شود. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:25 بشنوند. در ساعت 4:40 دعای پرفیض سماط را خواهیم شنید. برنامه منجی در ساعت 4:55 پخش می شود. برنامه با ارگ را هم در ساعت 5:10 با وقت افغانستان خواهید شنید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 5:40 تقدیمتان می شود. بعد از برنامه پند پیران همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 5:55 خواهید شنید. بعد از برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. برنامه گلبانگ غزل در ساعت 6:30 به وقت افغانستان پخش می شود. بعد از برنامه گلبانگ غزل در ساعت 6:40 علاقمندان برنامه انیس تنهایی می توانند این برنامه را بشنوند. در ساعت 7 برنامه شکرستان تقدیم علاقمندان می شود و آخرین بخش خبری را هم همکارانم در ساعت 7:35 به وقت افغانستان به سمعتان خواهند رساند. امروز اذان مغرب و افق کابل در ساعت 5:05 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه هایی را که امروز همکارانم تهیه کردند و تقدیمتان میکنند مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیرد. تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به سمعتان میرسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
درخواست مجازات برای جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان. سردار دهقان: ایران درباره قدرت نظامی خود با هیچ کس مذاکره نمی کند. و بایدن: رفتار ترامپ پیام وحشتناکی درباره آمریکا به دنیا می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر وقت افغانستان. و ما قبل از آن فرا رسیدن هفته بسیج را گرامی می‌داریم در تقویم ایران که امروز جمعه است، یوم آبان یا عقرب، روز اول، با عنوان بسیج، معنویت و سلامت یاد میشه. دعوت میکنم توجه بفرمایید به مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیگیری جنایات نظامیان استرالیایی علیه غیر نظامیان افغان و مجازات آنها را خواستار شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به اعتراف فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا و قتل 39 غیر نظامی افغان توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: این جنایت جنگی باید پیگیری و حقوق قربانیان آن تأمین شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین از دیگر کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا نیز خواست درباره جنایت‌های مشابه نظامیان خود در افغانستان تحقیق کنند. جنرال انگس کمپل، فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا، روز پنج شنبه در نشست مطبوعاتی و قتل 39 غیر نظامی افغان از طرف نظامیان استرالیایی در افغانستان در بین سالهای 2009 و 2013 میلادی اعتراف کرد. بدنبال آن اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از کشتار غیر نظامیان افغان توسط نظامیان استرالیایی ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه استرالیا هم در بیانیه‌ای در این خصوص از دولت افغانستان عذرخواهی کرد. گفتنی است در دو دهه گذشته نظامیان خارجی و سرکردگی آمریکا در افغانستان مرتکب جنایات جنگی زیادی شدند، به طوری که مردم افغانستان نزدیک به 2 میلیون شکایت در دیوان بین المللی کیفری لاحه ثبت کردند. دو غیر نظامی افغان بر اثر انفجار تروریستی در جنوب افغانستان جان باختند. با گزارش خبرگزاری آوا، جمال ناصر بارکزی، سخنگوی پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گفت پنجشنبه شب بر اثر انفجار موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در شهر قندهار، مرکز این ولایت، 20 نفر دیگر نیز زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. شهرستان مایمی در ولایت بدخشان افغانستان به تصرف طالبان درآمد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان گفت شهرستان مایمی در حمله صبح روز پنجشنبه طالبان سقوط کرد و تحت کنترل این گروه درآمد. احمد ضیا یفتلی افزود نیروهای امنیتی افغانستان در مرکز این شهرستان عقب نشینی کردند. این عضو مجلس افغانستان به شمار تلفات طرفین اشاره‌ای نکرده است. برخی منابع غیر رسمی از کشته شدن فرمانده پلیس شهرستان مایمی خبر می‌دهند. مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند ارتباط با این شهرستان قطع شده است. نخست وزیر پاکستان که در کابل به سر می‌برد، با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نا، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، امرالله صالح و سرور دانش، معاونین اشرف غنی، عمران خان، نخست وزیر پاکستان را در دیدار امروز روز پنجشنبه با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در کابل همراهی کردند. در این ملاقات ملی پوشان افغانستان هدیه‌ای بر رسم یاد بود و عمران خان اهدا کردند. عمران خان پیش از این با اشرف غنی دیدار و با اشاره به بی‌اعتمادی ها بین دو کشور پاکستان و افغانستان گفت پاکستان از هر تلاشی برای صلح در افغانستان استقبال خواهد کرد. همچنین نخست وزیر پاکستان که در سفر یک روزه به کابل آمده بود، پس از دیدار با رئیس جمهور غنی در جمع خبرنگاران گفت پاکستان هر کاری که ممکن است برای کاهش خشونت ها در افغانستان مؤثر باشد و آوردن صلح انجام خواهد داد. نخست وزیر پاکستان گفت پاکستان بیش از هر کشور دیگری علاقمند به ایجاد صلح در افغانستان است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی و با هیچ کسی درباره قدرت نظامی خود وارد مذاکره نخواهد شد. سردار حسین دهخان، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی، در خصوص برخی گزارش‌های ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اقدام نظامی علیه ایران گفت یک درگیری محدود و تاکتیکی می تواند به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود. قطعاً ایالات متحده، منطقه و جهان تابع ایستادگی در مقابل چنین بحران گسترده و جامعه ای را نخواهد آورد. همچنین سردار دهخان درباره اینکه آمریکا قصد دارد برای مذاکره با ایران شرط تعیین کند گفت جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی و با هیچ کس درباره قدرت نظامی خود وارد مذاکره نمی شود. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی در خصوص بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ایران تأکید کرد که این بازرسی ها تا زمانی که بازرسان آژانس جاسوس نباشند می تواند ادامه داشته باشد. سردار دهخان درباره توافقات اخیر برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی گفت افزایش حضور اسرائیل در غرب آسیا می تواند به یک اشتباه راهبردی منجر شود. همچنین گفتنیس مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در امور دفاعی در ادامه تاکید کردند که جمهوری اسلامی خواستار اخراج تمامی نیروهای آمریکایی از منطقه به عنوان انتقام خون سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد کشورهای اروپایی خواستار تمدید بندهای زوال‌پذیر برجام هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آبرامز در مصاحبه با روزنامه سعودی الشرق الاوسط ادعا کرد کشورهای اروپایی خواستار تمدید بندهای از برجام هستند که با گذشت زمان منقضی می‌شوند. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران به برنامه احتمالی دولت آتی آمریکا برای بازگشت به برجام نیز اشاره کرد و گفت بازگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم‌های ایران پیچیده و سخت خواهد بود. گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه 8 مه 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم های هسته‌ای را اعلام کرد. این اقدام ترامپ با محکومیت گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر از رفتار رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ بابت عدم پذیرش نتیجه انتخابات انتقاد کرد و گفت این رفتارها پیام وحشتناکی درباره هویت آمریکا با عنوان یک کشور ارسال می‌کند. با گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که نتایج غیر رسمی از پیروزی او در این رقابت حکایت دارند، بامداد جمعه افزود مردم آمریکا در حال مشاهده سطح باورناپذیری از بی‌مسئولیتی و پیام‌های بی‌اندازه مضری به دنیا درباره نحوه عملکرد دموکراسی هستند. جو بایدن در ادامه گفت انگیزه رفتارهای غیرطبیعی رقیب انتخاباتیش نمی‌داند، ولی این رفتارها کاملاً غیر مسئولانه هستند. گفتنی است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 3 نوامبر برگزار شد و برآورد رسانه‌ها حاکی است که جو بایدن با 306 رأی الکترال این انتخابات را برد است. ترامپ 232 رأی به دست آورده است و تیم دونالد ترامپ از پذیرش شکست امتناع کرده و شکایت‌هایی را در چند ایالت علیه آنچه به گفته آنها تخلف‌ها و تقلب‌های انتخاباتی است مطرح کرده است. گفتنی است این شکایت ها در چند ایالت رد شدند. وزارت بهداشت ارمنستان کشته شدن و شناسایی اجساد 2425 نظامی این کشور را در جنگ با جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ تایید کرده است. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، روسیه، آرسن توراسیان، وزیر بهداشت جمهوری ارمنستان گفت این 2425 نظامی این کشور از 27 سپتامبر تا 9 نوامبر در درگیری با نظامیان جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ کشته شدند. آرسن توراسیان افزود حدود 250 جسد نظامی ارمنستان هم هنوز شناسایی نشده است. وزیر بهداشت جمهوری ارمنستان همچنین خاطر نشان کرد 200 جسد نظامی این کشور نیز با اجساد نظامیان جمهوری آذربایجان مبادله شده است. این در حالی است که ارتش ارمنستان شمار کشته ها و کشته های نظامیان این کشور در جنگ با نظامیان جمهوری آذربایجان را 1585 نفر اعلام کرده است. درخواست مجازات برای جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان. سردار دهقان: ایران درباره قدرت نظامی خود با هیچ کس مذاکره نمی کند. و بایدن: رفتار ترامپ پیام وحشتناکی درباره آمریکا به دنیا می دهد. دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش خبری ساعت 12 و وقت ایران، یک بعد از ظهر و وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. بخش اول خبرها و مشروع خبرها به سمعتان رسید و همونطوری که خدمتتان در ابتدای این بخش خبری ذکر شد که امروز جمعه 30 ماه آبان آغاز هفته بسیج هست در تقویم جمهوری اسلامی ایران با این شعار: بسیج پیشرو، در خدمت و امید آفرین هست. یعنی دوستای عزیز، در طول یک هفته هر روز عنوانی را ذکر کردن برای روز که باز هم خدمتان عرض کردیم. امروز روز بسیج، معنویت و سلامت هست. خب در همین رابطه همکار محترم ما در تلاش هستند که ارتباط تلفنی برقرار بکنن با جناب استاد سید حسین محتشمی، استاد حوزه و دانشگاه. بله، ارتباط برقرار شده. سلام عرض میکنیم خدمت جناب استاد محتشمی، استاد حوزه و دانشگاه، و تشکر که با ما هستید در این بخش خبری.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه. من در خدمت شما هستم.
بله جناب آقای محتشمی، استاد محتشمی، ما قبل از اینکه ارتباط تلفنی با شما برقرار شود و عنوان کردیم که امروز جمعه آغاز هفته بسیج در جمهوری اسلامی ایران هست و به هر حال امروز با عنوان و نام بسیج معنویت و سلامت نامگذاری شده. در همین رابطه میخواستم از شما بشنویم که به هر حال بسیج و حرکت‌های مردمی میتونه برای پایداری و امنیت یک کشور و همچنین برای پیشبرد اهداف ملی یک کشور مفید و موثر باشه. از شما میشنویم.
خواهش میکنم. خب تبریک عرض میکنم این هفته بسیار مبارک و خجسته رو خدمت همه عزیزان و هممیهنان عزیز و همه محبان اسلام و مکتب تشیع و همه کسانی که در بره حفظ کیان اسلامی رو دارن. یکی از افتخارات نظام اسلامی تشکیل بسیج مستضعفین هست که از یادگاران دوران حیات امام راحل هست که با تشکیل بسیج مستضعفین برای همه مردم شرایط خدمت فراهم شد در همه رشته ها، در همه اقشار مختلف، هم از کشاورزان، پیشوران، کارگران، دانشگاهیان، معلمان، مهندسان و همه اقشار توانستن ظرفیتی رو در واقع بر اختیار بگیرن که خدمت کنن به کیان اسلامی. شاید اگر بسیج تشکیل نمی شد ما افتخارات بسیار ارزشمند دوران دفاع مقدس رو شاهدش نبودیم. بسیج مردمی باعث شد که همه مردم در کنار همدیگه قرار بگیرن برای یک هدف مشترک، برای حفاظت و حراست از کیان اسلامی و ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های ملی که در حقیقت تعلقات شدیدی همه ما به این ارزش‌ها داریم.
بله قطعا.
در واقع الان هم این قصه ادامه دارد. بسیج برای فقط هفته ارجلتیق و یا برای ایام دفاع مقدس نبوده. به تعبیر امام راهب بسیج تشکیل شده است برای حفظ و حراست از همه شمونه اسلامی. الان در شرایطی که الان هستیم شاید نیاز ضروری باشه که ما به یکدیگر کمک بکنیم، خصوصا در حوزه سلامت که لازم هست این روزها بیشتر از گذشته بیش هم فکر کنیم، هم راهکارها رو بیندیشیم و هم هر بیشتر تلاش کنیم که این شرایط سختی که برای کشور ما و همه کشور غالبا ایجاد شده از این بحران هم شاید که اجتماعی و بحران روحی و معنوی و بحران بهداشتی و پزشکی به سلامت گذر کنیم و عبور کنیم.
بله دقیقا همین سوالی را که شما خودتون توضیح داد این سوال خودم بود که به ذهنم رسید با توجه به اینکه شما فرمودین بسیج ما نمیتونیم بگیم که فقط مختص به زمان دفاع مقدس و زمانی است که باید دفاع کنه از مرزها و کیان اسلامی. مثل همین تعبیر بسیج در کشورهای همسایه در کشور افغانستان هست، مردم در مقابل نیروهای متجاوز ارتش شوروی سابق مقابله کردن، حرکت‌های مردمی، رفتارهای مردمی هم که هم
نیروهای جهادی بهش میگن، نیروهای جهادی دیگه نیست.
بله
یادم که... هست که مجاهدین میگفتن.
بله بله
در اون حدود 35 سال قبل که برادران افغانی ما در مقابل ارتش متجاوز اتحاد جماهیر شوروی مقابله می کردن، اینا خیلی دفاع جانانه ای از خودشون نشون دادن و همیشه از سرزمین خودشون رو حراست کردن. الان واقعا قصه همینه.
بله.
و می دونید که اخیرا هم در این مصوبات ستاد ملی کرونا هم یکی از وظایف ارشبت که بسیج مستضعفین کمک به حوزه بهداشت و سلامت مردم هست.
بله.
هر پایگاه بسیج مستضعفین بشه در حقیقت برای پالایش، بشه برای کنترل و امر شود که کمک به حوزه سلامت و مردمی که نیاز دارن این روزها دستگیر به دستگیری از اونها بشه.
درست.
و کمک بشن.
بله.
حتی تو جبهه مهم دیگری که در بحث اون اقدام مؤمنانه و انفاقاتی که مردم تلاش کردن، خب بسیجی ها میداندار بودن و همیشه الحمدلله و المنه هستن که کمک بکنن، شرایط رو هم شناسایی کنن نیازمندان رو، هم کمک های مردم رو جمع کنن.
بله.
هم خودشون کمک کنن و در همه همشهد عرصه ها ما هر وقتی اینها آمدن وارد عرصه شدن و حضور داشتن و میداندار همشهد که میدان مسائل اجتماعی بودن، ما شاهد درخشش بی نظیر بودیم.
بله.
و این رو شما میبینید که از همین الگوی بسیار ارزشمند هست که این همشهد نیروهای هشت و شعبی در کشور برادر و دوست ما عراق تشکیل شد. اصلا جبهه اسلامی در حقیقت با این تفکر بسیجی تشکیل شده و در مقابل تجاوزات، تعذیات و در مقابل توطئه‌های اجانب به خوبی مقابله میکنه.
بله جناب استاد محتشمی بزرگوار، شما به عنوان استاد حوزه و دانشگاه که با قشر جوان و خصوص بیشتر ارتباط دارین، قشر جوان امروز ما میبینیم که حرکت‌های مردمی، حالا به تعبیر بسیج، حالا بگوییم بسیج مردمی در همین مسئله وقوع ویروس کرونا یا کووید 19 میبینیم که در کشورهای مختلف دیده شده، فعالیت‌های مردمی و خصوص در افغانستان، در ایران و کشورهای همجوار.
بله.
مردم خودشان خودجوش یا بسیجوار حرکت‌های بسیجگونه دارن، تلاش میکنن از پول جیبی خودشان، از فعالیت‌های هنری و تخصص‌هایی که دارن خدمت میکنن به مردم. شما به عنوان بزرگوار استادی که به هر حال با مردم و به خصوص نسل جوان ارتباط دارین، فکر میکنین چه گزینه و چه عاملی جوان‌های امروز را بر این داشته که واقعا این حرکت‌ها را میکنه؟ چون از لحاظ مادی هیچ نفعی نداره، چه بسا جان خودشان هم به این اثر دست بدن. فکر میکنم عامل اصلی چی هست؟
ببینید ما تو این قصه دو تا چند تا انگیزه اساسی داریم. خب انگیزه
بله.
اولیه و اساس کار بسیج همون اخلاص فی سبیل الله هست.
بله.
به تعبیر امام راحل بسیج لشکر مخلص خداست. تمام.
بله.
یعنی هر انگیزه، هر اقدام عملی که انجام میدن، بنیان بسیج در اخلاص و سادگی و بی‌پیرایگی و بدون هیچ گونه شاهده و بدون هیچ گونه چشمداشت مادی این اقدامات صورت گرفته و اتفاقا به همین دلیل هست که ماندگار شده.
بله.
به همین دلیل هست که هر چی را که در قرآن هم هست که هر چی را که ما به خدا پیوند بدهیم او باقی هست و هر چی را که ما به نفسانیات و این متامع زودگذر دنیا ارتباط بدیم اونها همون لحظات اندک دنیایی به همراهمون هم هست و بعدم تمام میشه.
بله.
و اقدامات بسیجی و اقدامات ارتش جهادی و اقدامات از این جنس که اشاره شد اینا اقدامات است وقتی با انگیزه الهی انجام میشه در حقیقت بقایش ابدی است.
بله.
و روز به روز ما زنده تر میشیم، پرشکوفاتر میشیم.
بله.
و امروز نسل جوان ما افتخار آفرین هستن. ما میبینیم توی کشورهای جوان ها به چه چیزی مشغولن، اما در کشور ما بخش قابل توجهی از جوان ها با انگیزه های بسیار ارمشتبت خالصانه میان توی پایگاه ها، توی مجامع، توی بیمارستان ها، توی مراکز بهداشتی، مساجد، تکایا، محلات، مدارس، هر جایی که نیاز باشه.
بلی.
حاضر میشن و خلاصه کمک میکنن.
دقیقاً.
امروز من داشتم روایت رو نگاه میکردم از امام رضا علیه السلام که فرمودن بعد از انجام فرائض الهی هیچ چیز به اندازه خوشحال کردن قلب مؤمن
نیست،
ثواب و اجری نداره.
بله بله.
و چه بهتر که ما در چنین روزهایی که افراد گرفتارن.
بله.
افراد پیرمردی هست، پیرزنی هست، نمیتونه از خونه خارج بشه، نیازهایی
بله.
داره، همونطوری که اشاره شد خب الان تاکید شدید بر این هست که رو محلات کار بشه.
دقیقاً.
یا بیان اطراف خانه خودشون.
بله.
منطقه خودشون.
بله. توصیه بسیار مفیدی بود و صحبت‌های جامعه شما شنیدیم استاد محتشمی بزرگوار استاد حوزه و دانشگاه. از حضورتان مرخص میشیم و سپاسگزار.
خدا نگهدارتون سرکار خانم حسینیان، از همه جنابالی و همه عزیزانی که محبت کردن رحمت شما بودیم.
سلامت باشید. اما ادامه خبرها رو پی میگیریم با گزارش همکار ما آقای کاظم حیدری در رابطه با کشته و زخمی شدن تعداد 65 تن از افراد گروه طالبان در ولایت فاریاب و بلخ.
نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن تعداد 65 تن از هراس افغانان گروه طالبان در دو ولایت فاریاب و بلخ خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین میگوید که سربازان دولتی کشورش در درگیری های جداگانه نظامی که با دهشت افغانان گروه طالبان داشته اند تلفات قابل توجه را به این گروه وارد نمودند. به گفته رضایی در یک حمله هوایی که بالای یک مرکز تجمع گروه طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب صورت پذیرفته است 15 تن شبه نظامیان طالبان به هلاکت رسیده و 19 تن دیگرشان زخمی شده اند. رضایی افزوده که این اقدام نظامی علیه گروه طالبان زمان صورت گرفت که افراد این گروه برای یک حمله گسترده بالای نیروهای امنیتی افغان در روستاهای کوهی و سراسیاب ولسوالی قیصار تجمع نموده و زمینه سازی حملاتشان را تدارک می دیدند. به گفته سخنگوی مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین در این حمله هوایی دو مرکز تجمع مخالفان مصالح دولت با مقادیر سلاح و مهماتشان منهدم و از بین برده شدند. رضایی از یک درگیری نظامی دیگر میان نظامیان کشورش با افراد گروه طالبان در ولسوالی قرمقل یکی دیگر از ولسوالی های فاریاب خبر داده است. رضایی افزوده که در این برخورد نظامی نیز که در قریه بند این ولسوالی رخ داده 6 تن از افراد گروه طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. این درگیری ها در حال در مربوطات ولایت فاریاب صورت می گیرد که طی روزهای اخیر بنابر وخامت اوضاع امنیتی در این ولایت مارشال عبدالرشید دوستم بلندپایه‌ترین نظامی افغانستان و معاون اول سابق ریاست جمهوری این کشور مجبور به حضور در سنگرهای نبرد با طالبان شده بود. دوستم از دولت کشورش خواسته بود تا برای نابودی طالبان با وی اجازه نبرد با این گروه را دهند. بر اساس یک خبر دیگر و بنابر ادعای ارتشیان افغانستان 20 تن از هراس افغانان گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ نیز جان باخته و یا زخمی شده اند. به گفته رضای گروهی از افراد طالبان شام روز گذشته در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ بالای پوسته های امنیتی حمله نمودند که با عکس العمل شدید نیروهای دولتی مواجه گردیدند. در این درگیری که سربازان دولتی افغانستان از حمایت نیروی هوایی برخوردار بودند، به گفته رضای موفق شده اند. تهاجم گروه طالبان را دفع و تلفات را بر این گروه وارد نمایند. در تبادل آتش میان طرفین تعداد 14 تن از شبه نظامیان گروه طالبان کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. سربازان دولتی افغانستان مدعی اند که در این درگیری ها به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنیم از همکارم آقای کاظم حیدری، همچنان از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. امیدواریم که با بخش های بعدی خبری با همکاران ما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که در این ساعت با برنامه مجله اقتصادی همراه باشید.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صداوردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون سخنان حنیف اطمر در مجلس پیرامون توجه کشورهای جهان به افغانستان، شروط تازه کشورهای کمک کننده به افغانستان و تخریب شبکه‌های مواصلاتی می‌پردازیم. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت تا 2 ماه دیگر تمامی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پایان می‌یابد. با گفته او جامعه جهانی 10 شرط تازه را برای ادامه کمک به افغانستان به دولت و طالبان وضع کرده است. اطمر که در جلسه رأی اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان سخنرانی می کرد گفت ضروری است که کنفرانس افغانستان برگزار شود تا بار دیگر برای کمک به بازسازی کشور از سوی جامعه بین المللی تعهد صورت بگیرد. اطمر افزود که همگیری ویروس کرونا به اقتصاد افغانستان صدمه زده و پیش بینی می شود که حدود 5% رکود خواهد داشت. وی همگیری کرونا را یک تهدید جدی برای منطقه
جهان و افغانستان عنوان کرد و گفت که بهداشت، اقتصاد و ثبات جامعه بشری با تهدید روبرو شده است. حنیف اطمر با بیان این مورد افزود، خطر این که جامعه جهانی ناتوانی خود را در حمایت از افغانستان نشان دهد وجود دارد. با گفته او، جامعه جهانی 10 شرط اساسی را به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکرات با دولت قرار دارد پیشکش کرده است.
متاسفانه به علت جنگ و کرونا اقتصاد کشور دچار رکود شده. از قبل پیشبینی میشه که مطابق ارزیابی های بانک جهانی شاید 5% اقتصاد ما کاهش بیفته. چهارم، تا 2 ماه آینده تمام کمک های بین المللی ملکی و نظامی که به افغانستان تعهد شده بود برای 4 سال آینده به اتمام میرسه و به این خاطر ضروری هست که کنفرانس افغانستان در ژنوا برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بین المللی را مبنی بر کمک های ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم. خطر از این وجود داره که جامعه جهانی ناتوانی خود نشان بده. دیروز جامعه جهانی 10 شرط اساسی خود به خاطر کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکره صلح با ما قرار داره پیشکش کرده. امروز پیشین در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این 10 شرط مورد بررسی قرار میگیرد.
وی تاکید کرد که جلب حمایت منطقه‌ای و جامعه بین المللی مهم است و افغانستان برای توسعه و کمک‌های خارجی نیاز دارد.
جلب سرمایه گذاری خارجی نه تنها از خارجی‌ها بلکه از افغان‌های خود ما. در حال حاضر وکلای محترم ملت افغانای ما در خارج اضافه تر در خارج سرمایه گذاری میکنن تا در کشور خود. ما با سیاست خارجی کشور ماموریت میدیم که سرمایه گذاری مشروع خارجا و افغانا را پس در کشور خود جلب بکنه. چهارم مورد، بهبود و مؤثریت و حسابدهی کمک های بین المللی است. میفهمم جناب وزیر صاحب، نامزد وزیر صاحب مالیه در این مورد صحبت تفصیلی خواب داشتن، اما تا جایی که وزارت خارجه میتونه کمکشان بکنه. کمک های بین المللی به افغانستان باید مؤثر ساخته شود و مسئول ساخته شود و در این راستا سیاست خارجی کشور مکلفیت جدی را به عهده بگیرد.
محمد ابراهیم طاهریان روز چهارشنبه هفته جاری در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور دیدار و از حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح به رهبری دولت این کشور اطمینان داد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که اشرف غنی در دیدار با ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران برای افغانستان بر همکاری میان ایران و افغانستان و کشورهای منطقه و تقویت آن تأکید کردند. غنی در این دیدار گفت افغانستان خواستار مناسبات حسنه با کشورهای همسایه است و بدون شک کشور ما به صلح متحد می باشد. اشرف غنی با اشاره به فرصتهای اقتصادی و تجاری افغانستان خاطر نشان کرد. باید از فرصتهای ترانزیتی و تجاری برای اتصال به آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه استفاده کرد. در رابطه با اهمیت روابط اقتصادی ایران و افغانستان گفتگویی داشتیم با عبدالواسع دانشیار، کارشناس اقتصادی، که دعوت میکنیم بشنوید.
خدمت شما باید از که نشست ها و رابطه های اقتصادی باعث بهبود سیاست های بزرگ کشورها میشه. یعنی هیچ جایی ما نمیتونیم سیاست های اقتصادی را نادیده بگیریم و هیچ جایی نمیتونیم بود های عمومی سیاست های دولت ها را نظر به عدم یا نبود کارایی تجارت او را برمغان بیاریم. بنابراین ایجاد فضای مناسب نه تنها که برای ایران و افغانستان برای بهبود کمک میکنه، بلکه برای انکشاف هر دو کشور، برای بهبودیستی هر دو کشور، برای سلطه قدرت هر دو کشور و برای اقتصاد هر دو کشور و در نتیجه اقتصاد منطقه و رشد بالای حد اعظمی جی دی پی و جی ان پی هر دو کشور ممید و حیات بخش است. زیرا هرگاه هر دو کشور بر منافع خود و منافع مشترک از دیگر احترام بگذارند و حالتهای بهبودی را ایجاد کنند و این زمان را به یک فرصت و فرصت به یک رشد و به یک قوت تبدیل کنند، میتوانند در آینده نقش بیشتر ایفا کنند.
جناب دانشیار، یکی دیگر از موضوعاتی که در پایان این نشست مطرح شده مذاکراتی بوده که آقای اردکانیان وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون همکاری های اقتصادی مشترک ایران و افغانستان و میرویس ناب معاون سیاسی وزیر امور خارجه و همچنین محمد عیسی قدرت معاون وزیر مالیه افغانستان داشته که طرفین در خصوص زمان برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بررسی همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف به گفتگو و تبادل نظر پرداخته. برگزاری این گونه اجلاس ها را شما چه قسمی ارزیابی میکنین با توجه به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد افغانستان؟
نگفته نباید گذاشت که تمام کشورها و ذیدخل منافع مشترک اقتصادی یک دیگر است. چی کشور در دور دست باشه و چی کشور در نزدیکترین نقطه، تفاوت اندک باید که تعاملات بهزیستی جهت رشد و رفاه اقتصادی را ما نمیتانیم بدون در نظر داشت منافع همسایه های خود در نظر بگیریم. همیشه کشورهای موفق به رشد رسیدند که آنها همسایگان خود و منطقه و رشد اقتصادی و منافع مشترک همگی را در نظر گرفتند. افغانستان و ایران باید به این درک و به این نقطه رسیده باشند که منافع هر دو در تبادل ایده‌هاست، منافع هر دو در تبادل کالاست، منافع هر دو در منافع مشترک ملی است، منافع هر دو در سطح بالای جی دی پی و جی ان پی منطقه است که عاید سرانه کشور ما و کشور جمهوری اسلامی ایران یک حد اعظمی برسه. زمانی که نشست ها به شکل بهتر ترتیب شه، زمانی که اهداف به صورت واضح و مشرف بیان شه، زمانی که بتانیم یک نقطه بهزیستی را تعیین کنیم، ما میتانیم یک نقطه همدیگر پذیری، یک نقطه خودکفایی، یک نقطه تبادل منافعات یک دیگر. به این صورت که ما هم بتانیم منافع خود را کسب کنیم و هم بگذاریم که دیگران منافع داشته باشند. چرا منافع ما در گروه منافع دیگران است؟ بنابراین چنین اجلاس زمان میتونه یک حالت بهبود در بیاره که ما این اجلاس ها را متحدانه، واقع بینانه و نه تنها روی کاغذ بلکه در عملکرد پیاده کنیم. حالت بهزیستی، حالت اجرایی تمام تعهدات خود را داشته باشه و همچنین منافع مشترک کشور خود را هر دو کشور با تضاد بر منافع دیگر کشورها نداریم، یک حالت بهبودی را تشتیم کنیم و بتانیم نقطه نظر مشترک بر منافع ایجاد کنیم و حالت بهزیستی، بهبودی و رشد اقتصادی. زمانی که رشد اقتصادی بلند رفت، یقیناً که سلطه و اقتدار هر دو کشور به یک حالت بهبود میآید و هر دو کشور از دهشت، هراس افکنی و زنجیره های قتل و جرمانه انشاءالله نجات خواهد.
جناب آقای دانشیار، یکی از موضوعات و بحث همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان راه آهن خواف ایران و هرات افغانستان هست که قرار هست به زودی افتتاح شود. تحلیل شما در ارتباط چی است و فکر میکنید که افتتاح و بهره برداری از این خط آهن و اتصال آن به بندر چابهار چه تاثیراتی بر رونق اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت؟
ببینید که نوسازی، استفاده از تکنولوژی، دریافت حالت بهبودی و پیدا نمودن راه‌های بهبود ترانزیتی جز غیر انکار اقتصاد. یعنی هرگاه ما بتانیم منافع خود را به یک حالت بهبودی به دست بیاریم، تمام راه‌های ممکن از نظر اقتصادی باید تحت غور و بررسی قرار بگیرد. در راه چای بهار، دهلیز چای بهار و در پهلوی از خط آهن مومد حیات اقتصاد ترانزیتی افغانستان ایرانه. یعنی ما میتونیم کالاهای بزرگ از این چهار راه افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دهیم و در پهلوی از این کالاهای تولید شده ایران به فروش برسانیم و در پهلوی از این بتانیم کالاهایی که کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران ضرورت داره از این راه آهن انتقال بدیم و هزینه های کمرشکن و هنگفتی که از مصرف کننده گرفته میشه این را به حداقل برسانیم. بتانیم یک حالت کمی، یک حالت توصیفی، یک حالت عادی هزینه کردن به مصارف ترانزیتی را ایجاد کنیم و از مصارف کمرشکن و همچنین از مصارف اضافه که مشتریان و مستهلکین مواد استفاده میکنن میپردازن او را کاهش بدیم و یک حالت رونق بیاریم. زمانی که کالای به یک حالت بی بی دی به مستهلکین رسانیم، زمانی که ما بتانیم حالتای بی بی دی را ایجاد کنیم، در اکثر دسترخان مردم پر رونق کردیم، هرگاه دسترخان مردم یک حالت بی بی دی را رونقی را گیریم میتونه مردم و دولت خود اعتبار کنه و دولت قدرت و سلطه و سیاست خود پایدار کنه. بنابراین راه های ترانزیتی و کاهشترین مصرف مومد حیات اقتصاده. چرا؟ انتقال کالا یکی از مؤلف های اساسی به دسترس رساندن کالا است و در این نتیجه در این خط آهن میتونه یک حالت بی بی دی ایجاد کنه. من متعقین بیستم که افغانستان ایران در صورت که با یک دیگر به مشوره و حالتهای بیبودی را ایجاد کنند میتونن حد اعظمی اقتصاد و رشد و شکوفه خود در آینده با واقع بینانه انشالله ببینن.
اداره امور ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای گفته است که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در فرمانی آغاز فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری و تعیین 5 تن اعضای این کمیسیون را منظور کرد. بر اساس این فرمان، همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی و فرخ لقا به حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین شدند. در این فرمان آمده است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلفند تا پس از احراز رسمی موقف، وظایف و صلاحیت‌های خیش را در مطابقت به احکام اسناد تقنینی نافذه کشور و بر اساس برنامه مشخص و زمانبندی شده تنظیم و اعمال نمایند. این در حالی است که دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده است و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. در همین ارتباط گفتگویی داشتیم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و کمیسیون مبارزه با فساد ارتشاه اینا، همه اینا دقیق نهادهای موازی بودن که هیچ کدامش هم کارآمدی و فعالیت منظم با منسجم نداشت و در یک مقطع زمانی یکی از کارمندان همون کمیسیون که اسمش نمیبرم، او خودش پرده از راز این کمیسیون ها برداشت که او اینا را متهم به فساد داشت. این اینا به باور من یک مقدار همون فرافگنی ها و تبلیغات میانتیهی هستن که به منظور ای که همیشه یاد ما و شما باید باشه که وقتی که کنفرانس های بین‌المللی در آستانه شکل گیری هستن، آل افغانستان در ژنوا کدام کنفرانسی هست برای ادامه کمک ها، اینا در این مقطع های کنفرانس ها باز یک سر پروپاگاندا و تبلیغات را برای بزن در مورد فساد و بالاخره مسائل تبلیغاتی که به نام ارائه بکنن یک مسائلی را برای جلب افکار جهانی و از این هم کسب حمایت اونا. و باوری ما در افغانستان هیچ امری از امور به صدا اداری اینا نه تنها موفقیت نداشته، بلکه باز هم گزینشی و خاطر تبلیغات و همچنین افراد اشخاص ناتوان و ناکار آمده، و شاید هم در برخی حال افرادی که خود در فساد دخیل و به اصطلاح غرق هستن اینا گماشته میشن که بسیار ناکار آمده نهادها. و باوری ما نشان میده در طول سالها هرچی که اینا شعار دادن در مورد علیه فساد و مبارزه با فساد، فساد ساختاری و نهادی نه در افغانستان بیشتر شد. با این پدیده اینا برخوردی دقیق نمیتونن کردن، به دلیل اینکه ما از تحلیل ماهوی و محتوایی ساختاری فساد عاجز هستن. خب البته یک چیز باید یاد داشته باشیم و او این که کشورهایی که کمک میگیرن و کمک گیرنده هستن اینها فاسدترین کشورهای روی زمین هستن در همه جای جهان، استثنا هم ندارن. هر کشوری که کمک دریافت میکنه، چون کمک از یک کشور یا از نهادهای بین‌المللی دریافت میکنه، اینها برای به مردم پاسخگو نمیتونن باشن، چون کمک ها را از نهادهای بین‌المللی و کشورها دریافت میکنن، از این برای اونها بیشتر پاسخگو هستن. از بعد این دولت ها نه نهادهای پاسخگو شکل میگیره و نه اینا به مردم و به ارزش ها و باورهای این مردم تمکین میکنن، و چون از منابع ملی اینا تمویل نمیشن، به این خاطر برای مردم هم برای مثلا حقوق انسانی و اهداف انسانی مردم به تفاوت میشن و یک دولت رانتی شکل میگیره. و بدترین دولت های روی زمین دولت های رانتی هستن. دولت های رانتی بیشتر رانتی را که دریا بینید را بین هم تقسیم میکنن و یک شبکه از رانتخاران با وجود میاد که اینا نبینیم پیامت را که در حقیقت در افغانستان 40 خانواده یا 50 خانواده است که تمام بسیار پروژه های قراردادی، تمام تولیدات و صادرات و واردات و تمام پروژه های توسعه را قراردادش اینا اخذ میکنن. از این بابت همین است که ما فساد ساختاری و نهادی نمیگیم. یک دولت شبکه‌ای یعنی چند فرد قدرتمند در یک تعامل و تفاهم با هم یک دولت را شکل دادن و این دولت با نهادهای صوری و ظاهری و تا مثال دستگاه هم برای خودشان ساختن. و دولت افغانستان دولت شبکه‌ای، دولت فاسد است و این شبکه ها در حقیقت افغانستان هم آنزی تیول بین هم تقسیم کردن و از اون غارت میکنن. آقای غنی و تیم اینا هم در حقیقت افراد اشخاص هستن که بیشتر از بیرون آمدن و بیشتر پروژه میگیرن و هر کدی هم میزد بالاخره برای پروژه گیری و گرفتن مثلا مثال همو این کمک ها و اینا و بالاخره طرح پروژه ها وارد افغانستان شدن و از این طریق برای همون منبع اصلی خودشان که باید از کشوری که از اوج آمدن برای اونها در حقیقت کار میکنن. باوری من همین است، این یک واقعیت است.
صندوق جهانی پول در یک گزارش شاخصهای اقتصادی افغانستان را بررسی کرده است که در آن ناداری و بیکاری از معضل‌های بزرگ افغانستان یاد شده است. در این گزارش که اوضاع اقتصادی کنونی و 4 سال آینده افغانستان پیش بینی شده است، آمده است که رشد اقتصادی کشور تا پایان امسال -5% خواهد بود و نیز صادرات کشور نیز امسال با کاهش در حدود 35% به مبلغ $558 میلیون خواهد رسید. این گزارش افزوده است که اوضاع بد اقتصادی، نابسامانی مالی و پولی، افزایش بهای کالاها، بیکاری روزافزون، بحران کرونا و افزایش تورم سبب افزایش ناداری در افغانستان شده است. حسیب الله موحد، معاون اداره احصائیه و معلومات در این باره گفت کشور ما در جمله کشورهای کمتر انکشاف یافته است. این خود نشان می‌دهد که تأثیرات کرونا بیشتر نمی‌تواند به سکتور اقتصادی آسیب بزند. از این لحاظ من فکر می‌کنم که رشد منفی 5% تحقق نخواهد یافت. در این گزارش صندوق جهانی پول، برنامه تسهیل اعتباری صندوق جهانی برای افغانستان اثرگذار گفته شده است. در حالی که تنها نزدیک به 2.5 ماه به پایان سال مالی باقی مانده است، مجلس نمایندگان بررسی طرح بودجه میانه سال را رد کرده است. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که رسیدن ناوقت طرح بررسی این بودجه و تخطی‌های جدی پولی در این سند از علت‌هایی هستند که آن را رد کردند. این طرح 3 روز پیش از سوی مجلس رد شد. اختصاص در حدود 8 میلیارد افغانی به واحد عملیاتی ریاست جمهوری، کوتاهی ها در ارائه اسناد برای دریافت قرضه بیش از 8 میلیارد افغانی از صندوق جهانی پول، تنقیص بیش از 5 میلیارد افغانی از پروژه های غیر اختیاری و افزایش 400 میلیون افغانی به بودجه عادی وزارت مالیه از علت های رد بررسی این طرح از سوی مجلس گفته می شوند. محمد عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در این باره گفت، مطابق به مواد قانونی، تصویب شدن و تأیید کردن قرضه ها از صلاحیت های مجلس است. اما حکومت بدون آنکه در این بخش از مجلس مشوره بخواهد، درخواست قرضه کرده است. سیمین بارکزای، عضو مجلس نیز افزود، با علت مشکلات زیادی که در بودجه بود، ما آن را رد کردیم. و نیاز است که حکومت بیدرنگ این مشکل را حل سازد و دوباره آن را بفرستد.